برنامه مکاتب اقتصادی با همراهی جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی هستی، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که باز هم همراه شما هستم در برنامه مکاتب اقتصادی.
سلام و عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم شنوندگان عزیز هر جا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن. بهترین رو برای همه مردم سرزمینم ایران آرزو بندم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر دقیقی، اندیشه های اقتصادی رو با هم راجبش صحبت کردیم و نگاهی داشتیم به اقتصاددانان یونان باستان، شاگردان سقراط و اون اندیشه های اقتصادی که در اون برهه از زمان شکل گرفت و قرار شد در این قسمت ورود پیدا بکنیم به اقتصاد در قرون وسطا و من مشتاقانه شنوندم.
تمنا دارم، سپاسگزارم آقای دکتر احمدی فرد از لطف شما. عرض کنم خدمتتون که ما بعد از دوره یونان باستان با یه تحولاتی که بیشتر بحث تاریخی هستش وارد عصر روم میشیم. عصر روم یک عصر نسبتاً دیرپاییه، خیلی دیرپا، یعنی ما از نظر تاریخی تقریباً حدود 1500 سال طول کشیده. حالا تاریخ‌ها رو یه ذره احتمالاً عدد دقیقش نیست، حدوداً 50 سال قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام امپراتوری روم آغاز میشه و پایان این در واقع امپراتوری سال 1450 تقریبا بوده، یه عدد 1500 چون تو ذهنم هست. خب این یک دوره بسیار طولانی هست. این دوران طولانی خب بحث ساخت زیر ساختا، بحث کشورداری، همه اینا هست. اما ما کماکان هیچ اندیشمند بزرگی حداقل برامون نمونده که ایشون در این مورد بخوان نظریه پردازی کنن. پیشفرض این هستش که همون اندیشه های فلاسفه و اندیشمندان یونان باستان جاری هست. اما جالبه که با این که از نظر اقتصادی ما هیچ مکتب خاصی نداریم، اما خب خواندن تاریخ روم باستان، دلایل عظمتش و بعد انحطاطش، اتفاقاتی که در این دوران میفته، روم شرقی، بیزانس، بحث در واقع حالا مقداریش هم با تاریخ کشور عزیزمون ایران در دوران اشکانیان عجین هست، همه و همه باعث میشه که ما یک دید خیلی خوبی از اون دوران داشته باشیم و میتونه دوره خیلی خیلی خوبی باشه. ولی واقعیت این هستش که
این رو هم من به اضافه کنم آقای دکتر دقیقی، قطعا در امپراتوری نگاه اقتصادی و اندیشه‌های اقتصادی وجود داشته.
100% وجود داشته. میگم متاسفانه ما یک اندیشه و اینکه در واقع نام فردی باشه یا مکتبی باشه که بگن چنین کاری انجام بدیم اصلا نبوده.
بله.
اما خیلی جالبه، خب ما میدونیم که انحطاط روم باستان با حمله اقوام مختلف جرمن انجام میشه دیگه. حالا اسامی مختلفی هم دارن در نوع خودشون هم خیلی جالبن، مثلا بعضی از اینها رو ما الان مناطق مختلف در واقع اروپا میشناسیم و پیشفرزمون هم این هستش که خب خیلی هم خوبه دیگه. اینها مثلا در مناطق مختلف مثلا چه میدونم اروپا که هستن اینا رو اسم خوبی میفرض میکنیم، در حالی که واقعیت اینه از نظر تاریخی کسایی رو که ما داریم میشناسیم اینا همشون کسایی هستن که وحشی بودن، حمله میکردن، میکشتن. حالا یه سری از اینها رو حداقل اگر من درست به خاطر بیارم، مثلا وندال ها هستن، هون ها هستن، مثلا چه میدونم آتیلات معروف دیگه که از مثلا حدود سمت اوکراین کنونی و مثلا شرق در واقع حتی اورال در واقع رفت به اونجا، مثلا وندال ها هستن. همین الان بحث وندالیسم که در واقع مطرح شده، اینا یک قومی بودن که خیلی تخریبگر بودن، اگر اشتباه نکنم بورگاند ها بودن و خیلی خیلی های دیگه. اینها حمله میکنن. خب در تمام کتب تاریخ، در تمام کتب تاریخ نوشته که انحطاط روم باستان نتیجه حمله بربرها بوده. اون موقع جرمن ها و اصلا کلمه بربر یه کلمه یونانیه به معنای غیر یونانی، خارجی، و اینها رو در واقع میگفتن بربرها که حالا بعدن بربرهای شمالی و جنوبی شدن. بربرهای جنوبی اونایی بودن که مال جنوب عرض کنم به خدمت تو مدیترانه بودن، در واقع مناطق شمال آفریقای الان. بربرهای شمالی مال ژرمن و اینها بودن، حتی فرانسه و اینها. شما میدونید همشون اقوام ژرمنن دیگه، مثلا فرانسه اصلیتشون فرانکا هستن، که فرانکا یه گروهی از در واقع ژرمن ها هستن، همون آریایی هستن، پسر عموی خیلی قدیمی خود ما ایرانی ها میشن. یا مثلا انگلیسی ها ساکسون هایی هستن که بعدن از همین سمت آلمان همراه با یه تعداد وایکینگ مثلا میرن و در واقع آنگلو ساکسون ها رو شکل میدن. و به هر ترتیب ما زیاد تیره شناسی نمیخوایم، اما یه نکته رو من میخوام خیلی خیلی روش تاکید کنم. اگر کتابای اصلی در حوزه روم باستان ما نگاه بکنیم تو تاریخ، نقش قدرتمند اقتصاد رو میبینیم. دو تا پدیده موجب در واقع انحطاط روم شد. پدیده اول کاهش شدید جمعیت بود. جمعیت چرا کاهش پیدا کرد؟ اونم دو دلیل داشت. یک، تا اون اومد حجم زیادی از شهروندا فوت شدن، جمعیت کاهش پیدا کرد. خب این جمعیت میتونه از نظر نیروی نظامی، نفرات، اینها مطرح بشه. مورد دوم یک بحث واقعا فناورانه است، میخوام تکنولوژیک نگم، فناورانه است. لوله های سربی درست کرده بودن ظاهرا در روم، و اینها خودش همراه با خودش سرب داشت، در یک تایمی ظاهرا باعث شده که در واقع افراد از خوردن اینها در واقع مسمومیت هایی داشته باشن و بمیرن. حالا اگر نه به اندازه تا اون، اما اینقدر مهم بوده که در کتاب تاریخ اومده. خیلی روی جمعیت فقط تاکید میکنن از بعد اینکه نیروی در واقع نظامی بوده، اما از دو بعد اقتصادی کاملا موثره. و شما در تمام کتاب های مطرحی که داریم، مثلا مثل کتاب سجلدی بزرگ ادوارد گیبون رو که میخونین، عظمت و انحطاط روم باستان، اینو دقیقا توش اشاره کرده. میگه جمعیت که کاهش پیدا کرد، از یک طرف نیروی کار، نیروی انسانی برای فعالیت‌های کشاورزی و تمام فعالیت‌ها کم شد، تا اون که میومد بالاخره برده ها هم از بین می‌برد و تمام موارد دیگه. و من پرانتز باز کنم، علت این که انقدر بر تداوم برده‌داری تاکید می‌کردن علارغم قیام بردگان، بازم در واقع با کشتار و به هر ترتیبی بود می‌خواستن این پدیده برده‌داری حفظ بشه، بحث این نبود که فقط مسابقه گلادیاتور بدن. گلادیاتورها چند نفر بودن؟ بردهداری ستون نیروی انسانی و نیروی کار لازم برای کشاورزیشون و تداوم اقتصادشون بود. اندیشه اقتصادی منفرد نداری، اما همونطور که حضرت علی فرمودین کاملا معلومه یک چارچوب اقتصادی داری که مبتنی بر بردهداری هم هست.
بله.
و جالب نکته دوم، غیر از این نیروی کار، دقیقاً تاکید شده در کتاب. میگه موقعی که جمعیت کم شد، نفراتی که مالیات میدادن به دولت کاهش پیدا کرد. دولت که مالیات کم گرفت، منابع اقتصادی لازم برای تداوم فعالیت‌های در واقع اقتصادیش، تداوم فعالیت‌های دولتی و تداوم در واقع تجهیز لشکرش رو از دست داد. همین ضعف اقتصادیه که باعث میشه که روم از نظر نظامی هم ضعیف میشه و در مقابل هجوم اقوام مختلف مرحله به مرحله مثلا شکست میخوره، مجدد در واقع میرن، در واقع پیروز میشن، اما هی مرحله مرحله ضعیف میشه تا جایی که فرو میپاشه و پایان در واقع امپراتوری روم به طور خاص در روم شرقی، در واقع پایان این امپراتوری بلند مدت است که کاملا نقش و اثر اقتصاد توش بسیار بسیار بارز است. و این قدرت اقتصادو چه در جهت مثبت برای پایداری جوامع، برای رفاه، و از طرف دیگه قدرت منفی اقتصاد برای تخریبگری و اضمحلالو نشون میده.
در واقع دو تا نکته مهم اقتصادی، یکی کاهش نیروی کار که عملاً میتونه بگیم از پایه‌های چرخش اقتصاد اون برهه بود و اثر خودش رو گذاشت. دوم این که اون دو امپراتوری در تأمین منابع مالی با مشکل روبرو شد، اونم امپراتوری که خیلی جاهای دوست دقیقی ولخرجی هایی داشت که حالا نمیتونست از اونها عقب نشینی بکنه، و این کاهش تأمین منابع مالی میتونیم بگیم که زمینه های سقوط امپراتوری روم رو ایجاد کرد. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه مکاتب اقتصادی. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه مکاتب اقتصادی از شبکه رادیوی اقتصاد با همراهی جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر دقیقی، اندیشه های اقتصادی در امپراتوری روم و آنچه که باعث سقوط امپراتوری روم شد رو از زبان شما شنیدیم. فکر میکنم کم کم باید گام بذاریم به اقتصاد در قرون وسطا و ببینیم اونجا چه اتفاقاتی رقم خورده، شاهد چه اندیشه ها و نگاه های اقتصادی در این برهه از زمان هستیم. بفرمایید.
بسیار عالی. عرض به خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و محترم برنامه داشته باشم که با فروپاشی روم باستان عملاً یک نظم بزرگ سیاسی اقتصادی که تقریبا بر عمده اروپا سیطره داشت از بین میره. موقعی که این نظم که همراه با حالات اون مشکلاتی که داشت، همراه با اون فشارهای دولتی بود، همراه با مالیات ستانی که بود، اما از طرف دیگه امنیت هم بود و در واقع فضایی بود که میشد فعالیت اقتصادی انجام بشه، موقعی که این امپراتوری از بین میره، ما شاهد خلق دولت‌های محلی، گروه‌های محلی و کشمکش، حمله‌ها، کشتارهای بسیار بسیار زیادی هستیم. عملاً به همین خاطر هست، حالا در مکتب تاریخی اینو به طور خاص‌تر مطرح می‌کنیم که فروپاشی روم باستان، که در روم باستان عملاً شما افراد مالک زمین بودن، شما حالا نه به عنوان ارباب دوره فئودالی، ولی ارباب اون دوره بالاخره کسی بود که در واقع زمین داشت، برده داشت، براش کار میکرد. حالا این از بین رفته، یک سری از این افراد تبدیل به فئودالیسم میشه. ریشه های فئودالیسم از کجا میاد؟ موقعی که این افراد زمیندار یا از بین میرن، کشته میشن، اموالشون به یغما میره، یا اینها اقدام میکنن برای خودشون ارتش خصوصی به وجود آوردن. هر قسمتی برای خودش شروع میکنه در واقع یه سری نیرو در واقع استخدام کردن، نیروی مزدوری گرفتن، برای اینا اسلحه دادن. چرا؟ برای خاطر اینکه بتونه از اون منافعش، زمینهاش و در واقع نیروی انسانیش محافظت کنه. حالا که شما اون قدرت از بین رفته، دیگه اون بردهداری قدیم نیست، برده میتونه فرار کنه بره. حالا ما شاهد یک نظام جدیدی هستیم به نام فئودالیسم، که این دقیقا از دل در واقع یک نابسامانی کامل در اروپا ناشی از حذف امپراتوری روم باستان میاد. حالا نظام فئودالیسم به چه ترتیب هست؟ نظام فئودالیسمی که ما شاهدش هستیم، حالا خیلی سادهش رو اینجا میگم، حالا در دوره های تاریخی اگر فضا بود یه مقدار دقیق تر و یه مقدار مفصل تر واردش میشیم.
حتما.
در فضای فئودالیسم شما فردی هست زمین داره، فردی که زمین داره مالک، اربابه. این فرد تعدادی کشاورز، کشتکار داره، وابسته به زمینن، برده نیستن. این افراد روی زمین کار میکنن، بخشی از در واقع محصول و به عنوان در واقع مالکیت به ارباب میدن، بخشیش هم خودشون برمیدارن. جالبه به این افراد میگن صرف، که دقیقاً این اصطلاح برده است، ولی اون برده نیست، چون برده قبلاً خرید و فروش میشد. شما یه برده رو میخریدین به عنوان در واقع برده، نوکر خودتون، به عنوان کنیزتون میووردین کار منزل کنی، یا میبردین روی مزرعتون، یا اساساً اینو میفرستدین به جنگ. در واقع هر کاری که میگفتین اینه یک مایملک شما بود. اما صرف در نظام فئودالیسم دیگه برده نظام قبلی نیست، فردی هست وابسته به زمینه. من فردو نمیتونم بفروشم، میتونم زمینی رو که متعلق به من هست به حضرت عالی بفروشم، یا زمینی که متعلق به حضرت عالی هست من خودم بخرم. موقعی که زمین خرید و فروش میشد، کشتکارایی که روی زمینم بود همراه با زمین خرید و فروش میشد. یعنی اینا به صورت در واقع سنتی آب و اجدادی اونجا داشتن کار میکردن به عنوان زارع، کشاورز، و همراه با زمین در واقع جابجا میشدن، به نوعی نیروی کاری بودن که روی این زمین ها قرار داشتن. جالبه ما از عصر در واقع قرون وسطا و فئودالیسم ببینیم، یادگارهای خیلی زیبایی برای ما به جا مونده و این یادگارها چیه؟ تمام این کاخهایی که در اروپا در جای جایش پخش هستن، همه جایی در واقع اروپا این کاخها پخشن. چرا؟ برای اینکه هر اربابی، هر فودالی خب ثروت هم داشت، میترسید کسی حمله کنه بخواد بکشدش، کل زمیناشو صاحب بشه همراه با در واقع مثلا تمام صرفاش. می اومدن یه قلعه بزرگی معمولا روی بلندی می ساختن، دروازه‌ای داشتن، شوالیه‌ای داشتن، در اونجا بتونه ازش محافظت کنه، چون قدرت مرکزی نبود دیگه، راحت یه صاحب در واقع قدرت دیگه، یک صاحب لشکر دیگه میتونه حمله کنه و اینها به یادگار میمونه. اینجا اجازه میخوام یه پرانتز هم باز کنم، یه مقایسه بین ایران عزیز خودمون و اونجا داشته باشم، که یکی از دلایلی که اساتید اقتصاد ایران طرح میکنن برای توسعه نیافتگی تاریخی ما، اینم خیلی جالبه. شما در اروپا خانه های اربابی رو، کاخ های بزرگ و وسط زمین های کشاورزی میبینین. این فیلم هایی که به صورت سریال در واقع پخش میشه، نمیدونم شلوک هولمز و اینا نگاه میکنین، خیلی زیباست. میبینین یه منطقه روستایی سفر کردن، وسط کلی مزرعه یک دفعه یک خانه اربابی خیلی بزرگ است. ولی شوربختانه در ایران اگر به دنبال خانه های بزرگ بخواییم بگردین، وسط شهر را میبینین. یعنی باید برین وسط شهر کاشان خانه های بزرگ را ببینید، که مثلا مال بروجردی ها هست، مال طباطبایی ها هست. وسط شهرهای تاریخی ایران، چه میدونم میخواد اصفهان باشه، کاشان باشه، تبریز باشه، در واقع خانه های بزرگ اربابی رو میبینین. خب این چی رو میرسونه؟ یک، ثروتمند ایرانی تاجره، نه تولید کننده کشاورزی. و دو، کسی که سر زمین بود ظالم بود، ارباب ظلم می کرد، زور می گفت، اذیت می کرد، اما کسی که سر زمین باشه بالاخره حواسش به تولید هم هست. درسته که در سیستم فودالیسم فودال های گماشته هایی داشتن که بهشون می گفتن واسال، اینها مسئول در واقع سرکشی به زمین، جمع‌آوری محصول در واقع سهم ارباب و اینها بودن، اما خودش موقعی که اونجا بود، موقعی که میرفت میدید یه جایی مثلا یه مشکلی ایجاد شده، چه میتونم یه حصاری شکسته، جایی دوچار آتش سوزی شده اینها، ولی اینو شما مقایسه کنید با اربابی که در شهر هستش در ایران. شما بهترین زمین های کشاورزی ما که مثلا در منطقه گیلان هست و اگر مشاهده بکنین، بسیاری خانه های اربابی هم باز وسط شهر رشت است، ارباب ساکن شهره، با اونجا نیست. و دقیقا یکی از اون نقاط اختلاف هست بین سیستمی که در ایران و در شرق وجود داشته و در خود اروپا، که در نوشته های مارکس در واقع میگه فودالیسم در اینجا وجود نداشته، شیوه تولید آسیایی که حالا اگر فرصتی شد در جای خودش با هم دیگه بحث میکنیم. در این سیستم فودالیسم که ناشی از حذف در واقع امپراتوری روم باستان هست، حالا ما یه نظام جدید اقتصادی شکل میگیره. نظام جدید اقتصادی که جالب این هست، با همه مشکلاتی که داره، بعد از یه مدت واحدهای اقتصادی قدرتمندی که طرف تولید میکنه و این تولیدی رو که داره انجام میدهد میتواند به یک در واقع ثروت شخصی بیانجامه، نه ثروت انباشته خیلی زیاد. عرض خواهم کرد که این ثروت به چه ترتیبی انجام خواهد شد و تبدیل میشه به نظام اقتصادی بعدیش.
بله،
ما اینجا در نظام فودالیسم همینجور مدت ها این دولت های در واقع محلی و به اصطلاح در واقع یک سری افرادی رو داریم که هر کدومشون، حالا در اصطلاح ایران بهشون میگم مثلا ملوک و طوایفی، هر جایی که مثلا هر طایفه یک ملکی داره و داره حکومت میکنه. اونجا هم همینجوری بود، بورگاند ها همین بودن، در ایبری مثلا اسپانیا و پرتغال کنونی چندین در واقع دولت شهر رو در واقع این طوایف مختلف بودن. اینجا میاد یکی از در واقع افراد از فرانسه کنونی، از قوم فرانک در واقع میاد مطرح میشه. حالا من نمیخوام زیاد تاریخشو بگم، پدر بزرگ، بعدم پسر، نوه در واقع شارلمانی بزرگ هست، که شارلمانی بعد از مدت‌ها میاد یک امپراتوری بسیار بسیار بزرگی رو ایجاد میکنه، تقریباً عمده در واقع اروپای غربی رو، بخش قابل ملاحظه‌ای از روم باستان و حتی یه سری مناطق اضافی بر اون در واقع میاد جزء امپراتوری خودش میکنه و حالا در امپراتوری شالمانی ما یک مراودات و یک در واقع نظم اقتصادی جدیدی رو میبینیم. این نظم اقتصادی جدیدی که ما داریم میبینیم به این ترتیب هستش که شالمانی در یک ارتباط خیلی خاص با کلیسای کاتولیک قرار میگیره. کلیسای کاتولیک واتیکان در روم در عهد شالمانی با یک گروهی از در واقع توایف به نام لومباردها در حال جنگ بود و اینها اونجا رو تقریبا محاصره کردن که الان لومباردیا که میگن در واقع منطقه‌ای هستش که همون لومباردها زندگی میکردن. شالمانی گروهی رو میفرسته از نیروهاش، از لشکریانش، لومباردها رو شکست میدن به کمک پاپ. اینجا با این که در واقع واتیکان، با این که در واقع کلیسای کاتولیک قدرت داشت، از دوره شالمانی یک قدرت سیاسی نظامی، یک اتحاد بسیار بسیار عجیب با هم برقرار میکنن. و جالب هستش که شالمانی چون مناطق وسیع رو گرفته بود، اون موقع هم که تکنولوژی الان وجود نداشت، فناوری ها انقدر نبود که بتونه همه اینا رو اداره کنه، این مناطق مختلف رو به جنگ سالارهای قدرتمند می سپرد، غیر از حالا اون ارباب ها اون جایی که گرفته بود. این جنگ سالار خودشون یک سری زمین های بزرگی داشتن، پس الان یک طایفه، یک طبقه ایجاد شده به نام جنگ سالارانی که این جنگ سالاران زمین هم داره. حالا که اینها رو میفرسته به کمک کلیسای روم و اینها لومباردها رو شکست میدن، عملا اون خطر رو از کلیسای روم در واقع دور میکنن، حالا یک رابطه بسیار عمیقی بین شالمانی و کلیسای روم و واتیکان شکل میگیره، تا جایی که در واقع واتیکان میاد پاپ تاج شاهی رو بر سر شالمانی میذاره، حتی بهش سمت قدیسی میده. جالب بعدها که کلیسای در واقع کاتولیک صحبت میکنن که حالا قدیس بودن لزوما باید از مسیر در واقع دینی رد بشه، میاد و یه اصطلاحی رو میده به نام، اگر اشتباه نکنم، بعاطیفه، یه همچین اصطلاحی. این بعاطیفه در کاتولیک یعنی کسایی که به اینا بشارت داده میشه حتما اینا وارد بهشت میشن، یعنی در حالت در واقع یک تنزل هم که میده، میگه آقا شالمانی حتما وارد در واقع بهشت میشه. حالا یک قدرت در واقع شالمانی به عنوان قدرت سیاسی حاکم در یک منطقه وسیع در کنار قدرت کلیسای کاتولیک قرار میگیره که زمینهای بسیاری رو هم به کلیسای کاتولیک، به اسقفهای منطقه میبخشه. حالا شما شاهد این هستی یه نظم و یه امنیت برقرار هست. حالا کلیسای کاتولیک هم اومده زمیندار شده، یک قدرت اقتصادی شده، خودش عملا یه نوع فودال شده، فودالی که فودال نیست، اسقف هست، اسقف اون منطقه. در کنار این به دلیل گستردگی که امپراتوری شالمانی داره، خب اون موقع فناوری های اینقدر نبود که بشه همه اینها رو اداره کرد.
بعد
خیلی از مناطق رو به جنگ سالاراش میبخشید، زمینهایی رو میبخشید. خود این جنگ سالاران هم یک طبقه جدید جنگ سالار زمیندار رو فراهم کرده بودن.
در واقع یک نظم اقتصادی جدیدی شکل گرفت.
دقیقاً.
در عصر شالمانی.
و یک مثلث در واقع قدرتمند، حاکم سیاسی که شالمانی و مجموعش باشه، حاکم در واقع مذهبی که کلیسای کاتولیک روم باشه و این جنگ سالاران شکل گرفت. البته بعدن در واقع یک طبقه تاجر هم میاد شکل میگیره و یک طبقه که در واقع از آموزش و تحصیلات هم هست میاد شکل میگیره که مقدار این بسیط تر میشه. اما ما موقعی که وارد اصل شالمانی میشیم، حالا یک در واقع نظم جدید به وجود اومده، اما این نظم جدید اقتصادی کاملا همون فئودالیسم قبلیه، با این تفاوت که قبلا تماما یک سری حکام محلی بودن، یک سری حکام قدرتمند محلی، حالا در عصر جدید شما اومده جانشین شده یک سری فئودال ها وجود دارن، کلیسای در واقع قدرتمند در واقع واتیکان وجود داره، کلیسای کاتولیک، و شالمانی هم وجود داره. جالبه که ما درسته که نهله های فکریش هنوز در واقع وجود داره از دوره قرون وسطای اولیه، ولی از این زمان با قدرت اقتصادی که کلیسا میگیره ما وارد دوره میشیم که کلیسا از نظر اقتصادی قویه، از نظر سیاسی با شالمانی و در واقع اون مجموعش ارتباطات گسترده داره. این انقدر هستش که در یک زمانی حتی مقر مرکزی کلیسای کاتولیک از روم و ایتالیای کنونی به فرانسه میره که البته بعدم برگشت. حالا این در واقع قدرت باعث میشه که اون دوران در واقع سیاه قرون وسطا و مکتمه های بسیار بسیار وحشتناک انگیزاسیون و خیلی از این چیزا رو داشته باشه. و خیلی جالبه که ما میبینیم با اینکه در واقع فکر همونه، قدرت طلبی همون هست، اما اون قدرت اقتصادی اجازه میدهتن که در واقع کلیسای کاتولیک در واقع بتازه. اما ما افکار اقتصادی نداریم، فقط اون نظم اقتصادی هست تا پایان قرون وسطا که وجود داره و ناشی از قدرت سیاسی، قدرت در واقع کلیسای در واقع کاتولیک واتیکان و در واقع اون جنگ سالاران در واقع زمیندار هست، همراه حالا با یه سری از گروه های دیگه.
یعنی ما اندیشه اقتصادی رو نداریم در این بره از زمان، یک نظم اقتصادی داریم که تغییر شکل داده، همون قبل از عصر شالمانی آنچه که بود با یک تغییر شکلی همون نظم اقتصادی در واقع وجود داشت و اندیشه اقتصادی دیده نمیشه در این مرحله زمان.
بله دقیقا درست میفرمایید و واقعیتی که هستش حالا موقعی ما یک مسیر و یک حرکت به جلو رو داریم که یک سری مصلحهای دینی مطرح میشن، مثل مثلا چه میدونم مارتین لوتر، مثل کالوین، و یک سری ایده های جدید فلسفی میاد که این ایده های فلسفی رو با اینکه فلسفی هستش اما حتما حداقل در حد خیلی خیلی سادهش ما میایم در واقع اینجا طرح میکنیم. چرا؟ برای اینکه این ایده ها و این نظریات جدید فلسفی پایه‌ای برای رنسانس میشه، رنسانس تحول اقتصادی رو ایجاد میکنه و منجر به این میشه که در واقع ما شاهد دوران جدیدی باشیم. اینها در کنار یه سری تحولات تکنولوژیک عملا اروپا رو وارد دوران جدیدی میکنه که طبیعتا اندیشه های اقتصادی جدید هم به وجود میاد.
بسیار عالی که انشالله
در برنامه دیگه بشه.
بله حتما. ممنونم از همراهی شما آقای دکتر دقیقی. با بیان شیوای شما ما کماکان در اندیشه های اقتصادی هستیم تا برسیم به مکتب اقتصادی، مکاتب اقتصادی، و اونجا بیشتر راجع به مکاتب اقتصادی صحبت بکنیم. اینها به نوعی ریشه های شکل‌گیری اولین مکاتب اقتصادی رو به ما میده. اینکه پیشینه تاریخی مکاتب رو بدونیم بسیار مهم هست. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید در برنامه مکاتب اقتصادی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
تمنا دارم، سپاسگزارم. منم خدا نگهدار میگم به همه شنوندگان عزیز. ایام بکام و امیدوارم بهترین ها برای شما باشه.
ممنون از شما و ممنونم از همراهی شما شنوندگان برنامه مکاتب اقتصادی. در ادامه روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا